الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بر قائدی من باعث و مملک دو نظر وجود داشت، یکی صحت بود که مرحوم شیخ و همفکرانشون موافق صحت بودن، یکی هم بطلان بود که مرحوم فخر المحققین و محقق ثانی و همچنین مرحوم آشر اسدالله توستری موافق بطلان بودن. شش دلیل از اون دو بزرگوار که مرحوم توستری جمع آوری کردن برای بطلان ارائه شد و مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه الحمدلله اونها رو نقل و نقد کردند، هیچ کدام از اونها برای بطلان کافی نبود. دلیل هفتم نصوص خاصه بود که این نصوص خاصه به دو طایفه تقسیم شد، برخی مطلق بود کلی رمشان می شد، بعضی در موارد خاص بود که مخصوص به این شخصی بود. استدلال اون بزرگوارها به این نصوص این بود که ظاهر این روایات این است که ائمه علیهم السلام فرمودند چیزی را که نداری حق فروشش نداری. مقابله قبل البیع درست است ولی بیع قبل المالکیت درست نیست. یعنی اگر کسی چیزی را ندارد ممکن است زمینه گفتگو خرید و فروش را فراهم بکند به عنوان مقابله. قولنامه هم به یکدیگر بدهن، ولی این قولنامه حقیقت بیع نیست، حقیقت اشترا نیست، تعهد آور نیست به مانند آن، ولی بیعش محذور دارد و اون لا تبع ما لیس اندک را تبیین میکند. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه این اشکال هفتم را بعد از اینکه به بیع کلی و شخصی تقسیم کردن، اون مبی یا کلیس یا شخصی، به این که مبی اگر کلی باشد در ذمه باشد به اشجائز است، برو موجود نباشد، برو شخص بالفعل مالک نباشد به مانندان، به این نصوص رهان بر تقیه یا کراهت کردن و گفتن ممکن است این هم بر کراهت یا تقیه سرایت به اون موارد به شخصی بکند، ولی سرانجام پذیرفتن که دلالت روایات بر منع از بیع شخصی تام است و در اینجا حق با اون علمین است، یعنی فخر المحققین و محقق ثانی و همچنین حق با مرحوم شاه اسدالله توستری رضوان الله علیه مجمعین است. اما و روایت باب نکاح را هم تأیید آوردن. اما آیا این بیع شخصی که صوری دارد همه این صور مشمول این نهی یا نه؟ این را ما پذیرفتیم که نهی در معاملات دلیل بر فساد است، یعنی ارشاد به این است که در این معامله شرطی مفقود است یا مانعی موجود است. اون فقدان شرط یا وجود مانع نمیگذارد که این پیمان صحیح باشد. این معنای نهی در معامله است، برخلاف نهی از بی وقت ندا که بحثش گذشت. مرحوم شیخ در درجه اول میان تقسیم میکنن فرمان که این مبی یا کلیس یا جزئی. مبی کلی خارج از بحث است، این یک. اگر مبی کلی موصوف بود به نحوی که تقریبا منحصر در شخص معین میشود، این در حکم شخصی است. اگر کلی در ذمه طرزی وصف شده است که لا ينطبق الا على شخص معین، این در حکم شخصی است. مثل اینکه بگویند به اینکه این مصنوع مال فرون کارخانه باشد، فرون مارک داشته باشد، فرون درجه داشته باشد، فرون خصوصیت داشته باشد، تولید فرون روز باشد در فرون جا، خب همه این گرچه ذمه کلی به کلی مفید تمیز است نه تشخص، ولی سرانجام با شخص یکیست. پس کلی موصوف به منزله شخص است و نقدی که بر مرحوم شیخ کردن که کلی که جایز است، این نقد وارد نیست به تعبیر مرحوم اسمم کاظم، برای اینکه این کلی منزله شخص است. پس هیچ المبیع و اما کلیون او شخصیون، شخصی یا به ذاته شخصی است یا در حکم شخصی است. اون کلی موصوف غیر قابل انطباق الا علی شخصین، این به منزله شخص است. این تقسیم اول. مبیع اگر کلی باشد، بیع کلی چون در نزد امامیه جایز است بالاتفاق و در نزد غیر امامیه ممنوع است، این نهی ها هم بر کراهت یا تقیه خواهد شد. این تقسیم اول که این رو در اثنای بحث فرمودن. عمده آن است که چون مبنای مرحوم شیخ در ترسیم قاعده از یک سو و در حمایت از صحت عقد فضولی از سوی دیگر و در نقد ادله ششگانه علمین که مرحوم توستری جمع آوری کرده از سوی سوم، کاملا برمی آید که مرحوم شیخ مائل به سمت صحت و جوازه. چون با دست پر با این روایات برخورد کردن، آمدن تجه نظر کردن و بودن گرچه این اشکال هفتم که مستفاد از این روایات است وارد است. یک، روایت باب نکاح حسن طائی مؤید این است که خونده شد. دو، پس از مجموع این روایات بطلان استفاده می شود. سه، اما آیا مطلقا باطل است یا در بعضی از صور؟ اینجا سه صورت برای مسئله ذکر می کنند. می گن یک صورت داخل در نهی این روایات است، دو صورت خارج. بیان این صور اینه: در صورت اولا طرفین اقدام میکنند بر خرید و بر فروش منجزن، نه بیع معلق است بر یک چیزی، البته تعریق در انشاء نباشد، تو منشأ باشد، نه بیع معلق است، یک، و نه حق و خیاری در محدوده این بیع را عقد راه دارد، دو، عقدی است منجز، یک، لازم، دو، عقد منجز لازم من الطرفین قدر متیقن شمول این روایات با ناهیه است. اگر کسی کالایی را ندارد، یه بنگاهی زمین یا خانی را ندارد، منجزن این زمین را بفروشد، مشتری هم منجزن بخرد، یعنی موقوف بر تملک بایع نباشد، موقوف بر اجازه مالک نباشد، موقوف بر اجازه بایع بعد از تملک نباشد، هیچ. دو نفر، یکی بنگاهی یکی مشتری، به نحو تنجیز و به نحو لزوم این معامله رو امضا کردن، نه مشروط است به اجازه مالک و نه معلق است به تملک فضول، هیچ کدام. حالا چه بدونن چه ندونن، اونجا که بدونن مشکل در تمشی جد است، اونجا که ندونن که این مشکل هم نیست، یه بیر انجام میدن که هیچ توقفی بر اجازه مالک حین العقد ندارد، یک، توقف بر تملک فضول که مالک این العقد نیست ندارد، دو، بر اجازه او هم متوقف نیست. خب آیا چه این کار جایز است یا جایز نیست؟ صورت ثالثه این است که ایرو بفروشن به نحو لزوم، یعنی نه تنها منجز باشد، لازم هم باشد، خیار هم نداشته باشد. یه وقتی بی منجز است، موقوف نیست، اما حق خیار دارن، شرط خیار میکنن، مگر کسی کالایی رو کالا خودشو میفروشه، مشتری هم برای خودش میخره، این معلق است، این مشروط است، این چنین نیست، بی است منجز، چون طرفین مالک مستقل و مختارن، موقوف بر اجازه کسی نیست، موقوف بر تملک نیست، چون هر دو مالکن و اصیل، برای غیر نمیخرن. اینجا این عقدش منجز است، منتها غیر لازم، یعنی عهد و طرفه خیار دارد، یا شرط رو خیار میکند یا خیار تخلف شرط دارد یا مانند. صورت ثالثه این است که بخرن به شرط با خیار، یعنی طرفین ملزم نباشن، اون مشتری میتواند رد کند، خیار داشته باشد فسخ کند، که اگر مالک حین العقد اجازه نداد یا فضول حین العقد مالک نشد و اجازه نداد این خیار دارد. خب پس صورت اولا آن است که منجز باشد یک، لازم باشد دو. صورت ثانیه این است که فاقد شرط فاقد تنجیز باشد. صورت ثالثه آن است که فاقد لزوم باشد. چون سه صورت است، صورت اولا هم منجز است هم لازم، این قدر متیقن روایات ناحیه است. اما صورت ثانیه که منجز نیست، صورت ثالثه که لازم نیست و خیاری است، خارج از منصرف نصوص است. سر اصرار مرحوم شیخ این است که قواعد عامه را ایشون در من با اسما ملک نافذ دانست، بحثای فضولی را تمام دانست، روایاتی که در باب فضولی وارد شده از حدیث عروه بارقی تا صحیح محمد ابن قیس اینا را تایید کرده یا دلیل کرده، 7-8 روایت را ضمناً به عنوان تأیید ذکر کرده، با دست پر برخوردی دارد با این روایات ناحیه. میفهم قدر متیقن اینه. و معنای قدر متیقن هم همونطور در بحثی اشاره شد از سنخ قدر متیقن در اجماع نیست، از سنخ قدر متیقن سیره و بنای عقلا و دلیل لبی نیست، چون اون ادله لبیان لفظ ندارن، نه جا برای عموم است نه جا برای اطلاق. اما قدر متیقنگیری از ادله لفظی نیاز دارد به تبیینی که شما چرا قدر متیقن میگیرید به اطلاق توسل نمیکنید، ناچارید بگید ظهورش نسبت به این مورد ضعیف است، و ناچارید بگویید ما ادله دیگری در باب داریم که تجویز میکند. شمول اون ادله نسبت به صورت ثانی و ثالث قوی تر از شمول این ادله ناحیه نسبت به صورت ثانی و ثالث است تا بشه قدر متیقن گیری. وگرنه شما چجوری از دلیل لفظی قدر متیقن میگید؟ خب دلیل لفظی به اطلاق شامل میشه دیگه. این لا تبع ما لیس عندک در این نصوص خاصه به این صورت آمده، همون چیزی که نداری نخر و نفروش. خب این به هر صورتی باشد مشمول نهی دیگه. اون بزرگوارای دیگر، فقهای دیگر، مثل مرحوم اصفهان کاظم در بخشی، مثل مرحوم نائینی در بخشی بیشتر، اینا موافق اون علمینن، موافق فخر المحققینن، موافق محقق ثانیان، با نظر شیخ اسدالله طوسی رضوان الله علیه اجمعین موافقن و نقدی دارن بر مرحوم شیخ. حتی مرحوم نائینی فهمید که اشکال کردن در این روایات از مقام منیع شیخ بعید است، اینقدر این نظر خود را صاحب می‌دونن که فهمید از شیخ متوقع نیست، از شیخ انصاری بعید است که اینجور اشکال بکنند اینا. خب سر این تفاوت برداشت این است که مرحوم شیخ فهمید که در این گونه از موارد چیزی کم ندارد. اگر نظر شریفتون باشد یه ادعای مرحوم شیخ انصاری داشتن که اون ادعا البته تثبیتش و تصحیحش معونه زائد می طلبد، ولی ایشون این فهلیست که این کار کرده. و اونو ادعا اینه که اونجا که غاصب برای خود می فروشد اونجا هم یه به فضولیست دیگر. اگر سارقی مالی را برای خود فروخت، رباخاری مال ربوی را خب معمولا برای خود می فروشه دیگه، مال خود می دونه، رشبه بگیر اون مال را مال خود میدونه، با اون معامله ملکیت میکنه، برای خود میفروشه، برای خود میخره. کسی که وقف میخوره اینطوره، ربا میخوره اینطوره، رشبه میگیره اینطوره، ربا میگیره اینطوره، اینا مال را مال خودشو میدونن. نظیر اون سارق، این چی نیست که از طرف مالک معامله بکنن، که این فضولی است که برای خودشون معامله بکنن. خب حالا بعد اگه مالک راضی شد و اجازه داد، فهمید و اجازه داد، این معامله رو شما تصحیح کردید. راز صحت این فضولی که بایع برای خود فروخت ولی مالک اجازه داد صحیح هست چیه؟ هر مشه برام شیخ اینه که این شخص که سارق است یا رباخار، مال حرام دست اوست، خود را مالک میداند. همین ادعای مالکیت به یعنی خود را نازل منزله مالک ترقی کرده است، اون نیازی به تنزیل ندارد، خود را مالک میداند. این هم این همه کسب میداند. چون خود را مالک میداند، مدعی مالکیت است، پس گویا برای مالک فروخته است. خطا در تطبیقه. اگر برای مالک میفروخت و مالک میفهمید و اجازه میداد، شما اشکال نداشتید که. هم فضولی معروف همینه دیگه. کسی برای دیگری چیزی را بخرد یا برای دیگری چیزی را بفروشد و مالک بعد بفهمد اجازه بده، همین فضولی رایج اینه دیگه. اما سارق و کسی که بیت المال در دست اوست و حرام خوری میکند، خود را مالک میپندارد و این ادعا به مثابه آن است که من دارم برای مالک میفروشم، منتها در تطبیق خطاست. او برای مالک میفروشد یا برای مالک میخرد، ولی او مالک نیست. این ادعا که برای مالک میفروشد یا برای مالک میخرد، مثل آن است که برای مالک فروخته. اگر فضولی برای مالک میفروخت به مالک اجازه میداد، شما در صحت این فضولی شکی نداشتید که. الانم به شرح زد، الانم که برای خود میفروشد، چون خود را مالک میداند، چون خود را مالک میداند ادعاً، پس برای مالک فروخته. وقتی برای مالک فروخته، مالک در اجازه میدهد، منتها مالک او نیست، او مالک واقعی است. این تنزیل را مرحوم شیخ پذیرفته، یعنی در امور اعتباری تنزیل هم سهم تعیین کننده دارد. اصلش اعتبار است، تنزیل است، این تنزیل در تنزیل است، سبک تنزیل در تنزیل است. مستحضرید این ملکیت، اینا همه امور اعتباری است. یعنی آدم مالک دست است، مالک چشم است، مالک گوش است، این تکوینن، یه ملک حقیقی است در اختیار آدمه. اما مالک فرش نیست، فرش موجودی است جدا، انسانی موجود جدا، در اختیار او نیست. ولی همین امر قرار دادی که این برای این حلال است بر دیگر حرام، عنوان ملکیت آمده، که این ملکیت اعتباری تشریعی از اون ملکیت حقیقی تکوینی ریشه گرفته است. این شبیه اوست، مثل که انسان یه سری دارد، اعضا و بدنی دارد. خب به فرماندهی مال سر دیگه، مغز مال اوست و اگر او قطع بشه بدن میمیره به ماننده اون، برخلاف دست و پا و اعضا. این عضو رئیس است. چون انسان یه سری دارد و دست و پای دارد و دست و پا از سر فرمان میگیرند و از مغز فرمان میگیرند، پنج نفر هم که به عنوان هیئت امنا یا هیئت مؤسس یه جای جمع شدند، یکی میشه رئیس، در رأس است، بقیه میشن اعضا. این تشبیه است که از تکوین به اعتبار راه پیدا کرده. شما این رو تو بخشی از مقالات استادان استاد مرحوم علامه طباطبایی میبینید، تو ادبیات اینطوره، تو فقه اینطوره، تو اصول اونطوره، بخشی از اخلاقیات و رسوم اینطوره، که از تکوین مایه گرفته می شود به تشریع داده می شود. وگرنه یک کسی رئیس باشد، در رأس باشد، یعنی چی؟ مگر این هیئت وجود خارجی دارد؟ یا این پنج نفر پنج نفرن دیگه، شش نفر نیستن که. یه چیزی ما داشته باشیم به عنوان هیئت امنا که اینا پنج وجود تکوینی ان لا غیر. اون امر ششم وهم محض است، اعتبار صرف است، لا وجود له فی الخارج اصلا. هیئت امنای در خارج وجود نیست، هیئت ندارد، هیئت مؤسسی وجود ندارد، تا چون وجود ندارد، رأسی ندارد، عضوی ندارد، همه اینا اعتباره. خب اگر هیئت امنا وجود اعتباری دارد نه وجود حقیقی، برای این وجود اعتباری یکی رو که تدبیرش بیشتر است به منزله رأس به حساب می آورد، دیگر رو منزله اعضا، این میشه رئیس و میشه عضو. پس در امور اعتباری ما اون مایه های اصلی را از تکوین میگیریم. این رو همه قبول کردن که فقه و اصول و ادبیات از این قبیله. مرحوم شیخ یه هنر دیگری اعمال کرده است که تا همین محدوده اعتباری یه اعتبار دیگری را جای این اعتبارشون که شده سبک اعتبار در اعتبار، نظیر سبک مجاز در مجاز. یعنی مالکیت که امر اعتباری است و از تکوین به تشریع راه پیدا کرده، این مالکیت اعتباری اگر حلال بود به منزله اصیل است و اگر حرام بود به منزله اعتبار در اعتبار، سبک اعتبار از اعتبار، که اگر غاصب به سارق خود را مالک می داند، یعنی نازل منزله مالک می داند، یعنی اون مالکیت مالک واقعی شرعی به منزله اصل است، مالکیت رباخار و رشوه‌گیر تنزیل است منزلت المالک الاصلی، همونطوری که اصل ملکیت تنزیل بود منزلت حقیقت التکوین، اینجا هم تنزیل هست منزلت حقیقت الاصیل. مرحوم شیخ اگر نظر شریفتون باشد در باب فضولی، اونجا که سارق برای خود میفروشد و مالک اجازه میدهد و این فضولی صحیح میشود، از این راه پیش آمدن. مستشکل میگفت بسیار خوب، اگر مال فروخته مال باخته به دنبال مالش رفته، دیده که این کالاهای مسروق را یک مرکزی خریداری کرده، رفته به اون مرکز مراجعه کرده، دید که کالا او رو به قیمت خوبی از او خریده فروختن و خرید فروش شده به قبطه او، این هم امضا بکنند و پولش میگیرند و بعد از کشف کالا مسروقه. خب مگر اون سارق برای خود نفروخت؟ مگر این بی فضولی نیست؟ مگر مالک اگر بفهمد و اجازه بدهد این بی فضولی صحیح نیست؟ مگر در اونجا سارق برای مالک فروغ یا برای خودش فروغ؟ مرحوم شیخ فرمایشش اونجا این بود که چون خود را نازل منزله مالک کرده است، بنابراین برای مالک فروغ، منتها خطا در تطبیقه. این هنر را مرحوم شیخ اونجا داشت. حالا گرچه برخی مساعد با ایشون نبودن، ولی ایشون با همین روال را طی کرد. در اینجا می فرماید به این که صورت اولا قدر متیقن مشمول روایات ناهیه است، یعنی کسی که خرید و فروش میکند برای خودش، این برای خودش مشکلی ندارد، منجز است، نه موقوف بر اجازه مالک این در عقد است، نه متوقف بر تملک بایه این در عقد، یعنی فضول، منجزم فروخته. صورت ثالث این است که این صورت اولاست. صورت ثانیه فاقد عهد القیدین است. صورت ثالثه فاقد قید دیگر. چون صورت اولا جامع قیدین است، یعنی منجز است، معلق نیست اصلا، لازم است، خیاری در او نیست اصلا. صورت ثانیه این است که منجز نیست، معلق بر اجازه مالک یا تملک فضول است، دست صورت ثانیه. صورت ثالثه آن است که این به لزوم به لازم نیست، به اختیاری است، مشتری خیار دارد هر وقت خواست به هم بزند. مرحوم شیخ فهمید که ما این دو صورت خارج از منصرف نصوص میدونیم و شاهد ما هم تعلیل مرحوم علام است. مرحوم میشه مساق گفتار فقها در این صورت اولاست، نه صورت دوم و سوم. مرحوم علامه فرمود به این که در این گونه از موارد معامله باطل است. چرا؟ للغرر ولعدم القدرت علی التسلیم. خب در صورت ثانیه و ثالثه که هیچ کدوم از اینا نیست. اگر منجز نبود، معلق بر اجازه مالک بود یا معلق بر تملک فضول بود، یه قراری در کار نیست. مشتری میگه خب اگر اجازه نداد من پولم پس میگیرم، یا بایم نرفت این بنگاهی نرفت بخرد من تحویل بدهد من پولم پس میگیرم. تو قولنامه مون، تو مبایع نامه مون هم ایران نوشته است، این قراری در کار نیست. راجع به قدرت بر تسلیم، اگر اون نتوانست تسلیم بکند، خب معامله معلق با فقدان معلق علی از بین می رود. قراری در کار نیست، ضرری در کار نیست به ماننده. اون چرا که علامه در تذکره فرمود من التعلیلین، نشان همین اختصاص من به صورت اولاست، صورت ثانیه و ثالثه مشمول من نیست. در صورت ثالثه هم همینطوره، چون صورت ثالثه خیار داره دیگه. خب اگر یه بیع خیاری بود کجاش قراره؟ بله، حالا تسلیم مطلب دیگه است. الان فعلا تو عقدیم ما. تسلیم وقتی کسی کالایی رو نخرید دست به این کالا بزند، مال مردم رو بخواد جا به جا بکند، حرام است، اون تصرف خارجی است. اما عقد تصرف خارجی نیست، یعنی کسی فرش مردم را فروخت معصیت نکرد. تو بحثای قبلم گذشته وقتی است که خود عقد محرمه، مثل عقد نکاح در حال احرام، همین انشای عقد حرامه، حالا یا با کفاره یا بی کفاره. خود این انکحتو گفتن برای محرم حرام است، عقد اندل در حال اکراه. اما فروختن مال مردم به تو بشتره تو که حرام نیست، تصرف نیست. چرا؟ این بنگاهی زمین مردم رو، این زمین مردم رو بفروشه، حق فروش هم نداشت، معصیت هم نیست چون تصرف خارجی نیست. این مثل غیب، این به تو که مثل غیبت نیست که حرام باشد که، این به تو نظیر انکحتوی در حال احرام نیست که حرام باشد که. چرا این بیتو حرام باشد؟ تصرف خارجی هم که نیست، غصب هم نیست. اگر تصرف خارجی بود با فعل معتاد بود، با بیع معتاد بود، بله تصرف بود و حرام بود. این تلفظ که تصرف نیست، شخص هم که در حال احرام نیست که عقد نکاح بر او حرام باشد، پس این معصیت نکرده، میشه کار لغو. بله خب کار لغو کرده. چرا؟ مطرح میکنه چه ظرفی است؟ بعد معلوم میشه که نه اون نمیخواد بفروشه این زمین را یا این خانه را. بنگاه معاملاتی به یک خریدار گفت من فروختم، بسیار، بعد ببینم دروغ بود، خلاف بود، چون بیع و انشاء است، دروغ بردار نیست، میشه لغو بود. این نظیر غیبت نیست که همین بیع تو گفتن بشه حرام که، یا نظیر سب و شتم که نیست که بشه حرام، یا قذف نیست که. بعضی از موارد خود این تلفظ و این کلمات و گفتن اینها میشه حرام، یا خود عقد میشه حرام، نظیر عقد نکاح برای محرم. یه وقت هست یه کسی یه کاری انجام میدهد که به دیگری ضرر میرساند، تو مسئلت اخرى ولو بیم نباشد، اگر یه کاری کرده با قولش، با فعلش، با رفتارش، با نوشتارش، با پلاکاردش، با اعلامیهش، با اطلاعیهش که به کسی ضرر زده، خب بله اون حرمت خاص خودش داره، اون یه مطلب جانبی است. اما صرف این عقد که حرام نیست، تصرف در مال مردم نیست. گاهی میبینید که قیمت ها با همین کار قیمت افراد میره با اون قیمت میره بالا، اون شخص بدهکار نمیشه که. گاهی با همین کار یه خدمتی به دیگری میکنه، گاهی هم با این کار یه خیانتی به دیگری میکنه. این حرمت یا حلیت جانبی مطلب دیگه است. مرحوم شیخ اصرارش اینه که صورت اولا واجد قیدین است، من التنجیز و اللزوم. صورت ثانیه فاقد تنجیز است، صورت ثالثه فاقد لزوم. چون فاقد تنجیز است و فاقد لزوم در صورت دوم و سوم، نه قراری است، نه عدم قدرت بر تسلیمی در کار است، وقتی که نبود خب مشتری پولش پس میگیرید، ضرری ندارد که. و فرمایش تذکره هم ناظر به همینه. مرمای ناینی رضوان الله علیه فرمود که الا و لابد نصوص مطلقه. چرا شما سه صورت ترسیم کردید، صورت ثانیه و ثالثه را خارج کردید؟ ظاهر این روایات اینه که چیزی که نداری نفروش، خواه منجزم خواه معلقم، خواه لازمم خواه جائزم، اطلاق برای همینه دیگه. شما قدری متیقن میگیری از این اطلاق برای اینکه ادله قبلی شما رو به سمت خود میکشاند، این نقص شماست نه قصور دلیل. لذا هم فرمود که تعجب از مرحوم شیخ است، این شایسته مقام منوع شیخ نیست که در اطلاق این نصوص شک بکند. این فرمایش مرحوم آینایی نیست، بیامد از شما متوقع نیست. حالا برسیم به جنبندی نهایی، ببینیم که حق با مرحوم شیخ است یا مرحوم آینایی رضوان الله علیه ما. ولی غرض این است که تا اینجا مرحوم شیخ تذکره را موافق خود میدوند و میگه چون قرار هست، چون ضرر هست، بی صحیح نیست، بی مخصوص صورت اولاست، صورت ثانیه و ثالثه که محفوظ عن القرار و الضرر. الحمدلله رب العالمین.